متشکرم از شما دوستان و همراهان عزیز که برنامه انعکاس رو همراهی می‌فرمایید. دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم در ابتدای برنامه. یکی این که اگر فردی یا دوستان در نهادهای مختلف که حضور دارن نسبت به فرمایشات و توضیحات و نظرات کارشناسان محترم حاضر در برنامه مطلبی دارن یا نقدی دارن یا پیشنهادی دارن یا مطالب تکمیلی دارن، میتونن حتما شبکه رادیو قرآن و برنامه انعکاس رو مطلع بکنن. ما آمادگی این رو داریم که فضا و زمان لازم رو برای فرمایشات اون دوستان هم فراهم بکنیم. نکته بعدی این که این برنامه به صورت هم فایل صوتی، هم تصاویر برنامه و هم متن اون از طریق درگاه‌های مجازی شبکه رادیو قرآن مثل سایت رادیو قرآن و کانال‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی هستش. بعد از پخش برنامه میتونید از اونها استفاده بفرمایید. در این بخش که صحبت‌های آقای احمدی رو شنیدیم ازشون تشکر هم می‌کنم، در خدمت اساتید محترم هستیم.
آقای استاد بهرول علوم، استاد چاوشی، در خدمت شما هستیم. هر کدوم از بزرگواران که علاقه دارید بحث رو آغاز بکنیم. چرا اساساً رهبر معظم انقلاب مطالبه 10 میلیون حافظ رو کردن؟ اون مقدماتی که ایشون گفتن، که آقایون گفتن که فراهم شده، اون مقدمات چیا بوده که الان هم هنوز ما با توجه به سند هم که آقای احمدی گفتن به اون اعداد نزدیک هم نشدیم حتی؟
حالا جناب چاوشی از سادات هستن،
بفهمین استاد.
خواهش
میکنم. بفهمین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حالا به عنوان کسی که در فعالیت‌های مردمی قرآنی سابقه دارم خدمتون اینجا حضور دارم و این رو باید عرض کنم که به لطف الهی بخش مردمی در این زمینه با توجه به بضاعت مزجاتش روسفید بوده، یعنی مؤسساتی که به امر حفظ قرآن می‌پردازند طی این سال‌ها با توجه به کمبود امکانات و مسائل مختلف کار خودشون رو به طور مستمر دارن انجام میدن. و این پیشینه که فرمودید، من یک تحلیلی برای خودم دارم و اون این که خب در سال 1371 که مؤسسه مهد قرآن کار خودش رو از تهران آغاز کرد و ظرف تقریبا 2-3 سال شعب متعددی در استانهای مختلف راه اندازی کرد، تمرکز آموزشش بر حفظ و مفاهیم قرآن بود و تونست با توجه به تشویق‌های خوبی که از حافظان قرآن می‌شد تعداد زیادی رو جذب کنه و در واقع یک حرکت فراگیر حفظ قرآن در کشور ایجاد بشه. این رو خب خیلی از کسانی که سابقه تأسیس مهد رو دیدن و در جریان هستن اذعان دارن. بعد از اون چند سال بعد مؤسسه جامعت القرآن در قم شکل گرفت و آقای طباطبایی ایجاد کردن و اون مؤسسه هم به عنوان یک مؤسسه کشوری شعب زیادی در کشور ایجاد کرد و تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان اومدن در کلاس‌های حفظ قرآن جامعت القرآن مثل مهد قرآن ثبت نام کردن و حفظ قرآن رو ادامه دادن. و یک مؤسسه قرآنی کشوری دیگه هم هست با نام بیت الاحزان که از فارس کار خودش رو شروع کرد و به نوعی منشق شده از مهد قرآن هم هستند. اونها هم در زمینه حفظ در واقع فعالیت متمرکزی دارن. به ذهنم میرسه که خب این گزارش های در واقع تربیت حافظان و آماری که وجود داشت و در بدنه مردم اتفاق افتاد، این باعث شد که در واقع حضرت آقا این موضوع رو مطرح کنن و بگن که خب حالا کارهای خوبی شده و امیدواریم از این تعداد فراتر بریم و به یک گفتمان عمومی در کشور مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ برسیم که حالا اون بحثش بسیار مفصله. لذا این پیشینه رو که عرض کردم خدمتون به نظرم از اینجا شروع شد و این حرکت‌های مردمی که شکل گرفت از ابتدای دهه 70 و تونست جمع کثیری از نوجوانان و جوانان رو به این وادی بیاره میتونه در واقع یک عامل مهم باشه.
مثلا آقای چاوشی، مجموع الان این سه مؤسسه که نام بردین در همون دهه هایی که فعالیت کردن تا به این مثلا سال 90 برسیم فرمایش رهبری، چند نفر حافظ قرآن تربیت کرده بودن که از 1 میلیون ما به 10 میلیون در واقع برسیم درخواست رو و انتظار رو در واقع ببریم بالا؟
ببینید قبل از اینکه این مؤسسات شکل بگیره، فعالیت و آموزش‌های قرآنی منحصر در جلسات سنتی قرآن بود.
بله.
آموزش پرورش که خب بحث خودش رو داشت و متمرکز بر حفظ قرآن نبود. پس میمونه بخش عمومی و مردمی که یا جلسات سنتی بودن و یا این مؤسسات که به شکل جدیدی وارد وادی آموزش قرآن و حفظ قرآن شدن.
چون چند تا پدیده هم داشتیم دیگه، مثل آقای علم الهدا و حالا دوستان دیگه.
بله دیگه، اگر خاطر شریفتون باشه آقای علم الهدا ایشون وقتی در رسانه خوب مطرح شدن، خیلی از در
فضای عمومی
خانواده ها بله متمایل به حفظ قرآن شدن، یعنی علاقه مند شدن. این خودش خیلی اثرگذار بود، یعنی نقش رسانه رو در اینجا نشون میده. اینکه آماری باشه که من الان خدمتتون عرض کنم از مؤسسات جامعه القرآن و بیت الاحزان من الان اشراف ندارم، ولی در خود مؤسسه مهد قرآن آماری که وجود داره، ببینید تعداد بسیار زیادی چند ده هزار نفر اومدن در کلاس ها و یه بخشی از قرآن رو حفظ کردن، ادامه ندادن و یا ادامه دادن رسیدن به حفظ کل. اون آماری که ما الان در مؤسسه داریم برای حافظان کل قرآن یه چیزی حدود بیش از 4000 نفر هست حافظ کل قرآن. اما اینکه حالا در ابتدای دهه 90 چه آماری بوده الان خاطرم نیست، اما با توجه به این خدمت
4000 نفر رو تو الان شما گفتین دیگه.
بله بله در حال حاضر. اما با توجه به این موضوع که عرض کردم خدمتون، مخصوصا همون دهه 70 80 که فقط جلسات سنتی بود و مؤسسات داشتن فعالیت می‌کردن، لذا قریب به ذهنه که این پیشینه و این در واقع
از اینجا
انگیزه بله از اینجا شکل گرفت.
اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون.
استاد بهرالعلوم شما موافق هستین با این در واقع مقدمه و به نظر شما چه عاملی باعث شدش که چه گزارشی به رهبری معظم داده شد که ایشون رو مجاب کردش که درخواستی داشته باشه مبنی بر اینکه ما 10000 حافظ قرآن الان با این مقدمات باید داشته باشیم؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتون اونی که من مطلع هستم، بعضی از دوستان طرحی رو به حضرت آقا پیشنهاد داده بودن قبل از این جلسه، که البته اون طرح چارچوبی هم داشته و یک قواعدی و بله. گفته بودن که اگر همه دستگاه‌های در واقع نظام بیان پای کار حفظ قرآن، ما تا 5 میلیون حافظ رو میتونیم تربیت کنیم. که آقا خب طبق یه دعوی که دارن که همیشه افق‌های دورتری رو تعیین میکنن، این رو به 10 میلیون افزایش داد. بحث این هستش که تو اون طرح هم اینطوری که خود همون یکی از همون دوستانی که طراحی کرده بودن تو جلسه بعد ما گفتن، این بوده که همه دستگاه‌های نظام بیان پای کار دیگه، یعنی مثلا مجلس پای کار باشه، تمام هیئت دولت بیان پای کار، یعنی تمام دستگاه‌های دولتی. اتفاقی که الان افتاده که در واقع این بحث 10 میلیون حافظ به یه برگ خلاصه نه چندان سفید برای ما داره تبدیل میشه، اینه که دستگاه پای کار نیستن. در تمام قوانین مجلس ما یک قانون در مورد حفظ قرآن داریم و اون قانون، قانون ادامه تحصیل حافظان قرآن در مقاطع بالاتر هست، اونم با یه ضوابطی که به وزارت علوم سال 75 تصویب شده.
بله.
ما در این زمینه چه قانونی داریم؟ یعنی قانونگذار چقدر وارد بحث حفظ قرآن شده، چقدر راهو باز کرده، چقدر ریل گذاری کرده؟ این خودش یه نکته است. دستگاه‌های دولتی چقدر به این موضوع اهتمام دارند؟ دارن یا ندارند؟ وقتی ما قرار 10 میلیون نفر تربیت کنیم، ببینید مثلا هر حرکتی که تو کشور ما میلیونی انجام میشه، چقدر براش پیشینه و سابقه و چقدر دستگاه میان پای کار. مثلا پیاده روی اربعین، پیاده روی اربعین حدود 2-3 میلیون نفر میرن دیگه طبق آمار. حالا
بله.
حالا میلیونیه بالاخره. خب چند تا دستگاه پای کارن؟ از نیرو انتظامی و وزارت کشور و ارزم به خدمتتون شهرداری ها بود، استانداری های بین راه و
ارزم به خدمتتون
خیلی چیزای تامین عقلیه و چقدر دستگاه مردم، نهادهای مردمی وسط راهن و موکب ها و چه. در حفظ قرآن چند تا از اینا اومدن؟ اومدن یا نیومدن؟ ما قرار 10 میلیون حافظ تربیت کنیم، این یه کار یه شب و دو شب و یه ماه و دو ماه نیست. حفظ قرآن در یک روال طبیعی حدود 3 تا 4 سال طول میکشه برای یک نفر.
اون طرحی که شما گفتید جای تصویب هم شده یا فقط طرحی بود که رو کاغذ؟
بله خب یه گروهی از دوستان اون موقع که استعداد حفظی در کار نبود که مثلا از یه جای اینجوری بیاد. ببینید بحث اینه که اگر واقعا ما میخوایم تو کشور یه کار 10 میلیونی بکنیم، یعنی از هر 9 ایرانی ما یک نفر میخوایم دیگه، یک نهم، یک هشتم، تمام کشور باید بیان پای این کار که این 4 سال بتونه قرآن رو حفظ کنه. مثلا آموزش پرورش باید با جدیت پای این کار باش، مثلا صدا و سیما با جدیت باید پای این کار میبود، مثلا استانداری ها بعد می بودن، مثلا دستگاهی که داره بودجه تامین میکنه باشه. پارسال که من در ستاد حفظ بودم دیگه، من تا پارسال تو ستاد حفظ بودم، اواسط پارسال کل بودجه ما 7.5 میلیارد بوده تو حفظ قرآن، اونم با اگر و مگر و فلان اینا و با تأخیر 2 ساله رسیده به دستگاه. با 7.5 میلیارد شما تقسیم بر 10 میلیون نفر بکنید، برای تربیت 10 میلیون نفر چقدر پول گذاشتیم؟ خب این کجاست؟ اون که دستگاهی که بعد پول بذاره کو هست؟ پایکار نیست. البته که اولویت ها در کشور ما اینها نیستن. آقا فرمودن ما 10 میلیون حافظ. اولویت کدوم دستگاه حتی قرآنی تربیت 10 میلیون نفر حافظه؟ قطعا نیست. اولویت های دیگری دارن، اونها محترمه، من نمیخوام الان بگم اولویت های اونا اشتباهه یا هر چیزی، ولی بالاخره اولویت نیست دیگه. نتیجهش چی میشه؟ همین جایی که الان ما هستیم. جایی که ما الان هستیم به نسبت اول انقلاب ما در حفظ قرآن جایی بدی نیست. ما خیلی نوجوانانی تربیت کردن، 4000 تاشو جناب استاد چاوشی تربیت کردن، چند هزارشو حاجی های طباطبایی تربیت کردن. من الان مسئول آزمونای حفظ قرآن کشورم دیگه. آره، ما تمام کسانی که بهشون مدرک دادیم زیر 20000 نفرن در حفظ تخصصی. در حفظ عمومی که یه سطح پایین‌تری حدود 30000 نفرن. یعنی تمام بنیه حفظ که به ما مراجعه کردن برای گرفتن مدرک زیر 100000 نفرن. خب
پس بالاخره آمار مشخص شده.
بله ما آمار داریم. اونایی که اومدن آزمون دادن، حالا یا قبول شدن یا رد شدن، آمارش دست ما هست. به ریز و به تفکیک اینکه این زنن مردن، چند جزءن، کجای کشورن میتونیم آمار بدیم و منتشرم کردیم. ولی بحث اینه که 10 میلیون، اگر افق 10 میلیون که آقای احمد گفتن 2-3 ماه دیگه خلاص ما بس 3.5 میلیون، این یه همتی می‌خواست دیگه. خب همت نبوده به دلایل مختلفی. الان شما برید سراغ دولت بگید آقا بیا 10 میلیون حافظ، میگه ببخشید من اول مشکل سوخت کشور حل کنم، من مشکل مثلا یارانه ها رو حل کنم، مشکل همجوری که الان باش روبرم میگن مثلا تعطیل می‌کنیم چون گاز نداریم، ببخشید خود سریع هم صحبت می‌کنیم، عذرخواهی می‌کنم. خب معلومه که دولت میگه ببخشید من الان یه اولویتی دارم، اونم تامین گاز کشوره، بعد همت هم زمون بر. من الان یه اولویتی دارم. حالا اینجا بحث زیاده، اولویت ما چیه؟ ما فعالان قرآنی دیگه. ما من فکر میکنم مخاطبین اصلی سخن رهبر معظم انقلاب ما باید خود جامعه قرآنی بدون خودش رو. بله اون دستگاه دیگه اولویت، ولی خود ما بین خودمون انسجامی تو این زمینه نداریم. حالا اگر حالا بس به جدو من خدمتتون مطرح
کنم. آقای احمدی آخه یه اشاره خوبی کردم، ما حرکت ما خیلی بیش از حد لاک پشتی بود.
بله همینطور. بله
یعنی اصلا از اون چیزی که حداقل در حالت طبیعی هم داشته میرفته جلو، ما انگار عقب عقب افتادیم.
احمدی که دستشون تو آمار هست، 7.5 میلیارد تقسیم بر 10 میلیون بکنن،
فکر می‌کنم کمتر از 1000 تومان میشه.
کمتر از 1000 با مثلا 500 تا تک تومانی. آقای چاوشی شما چند حافظ قرآن میتونید با 500 تا تک تومانی تربیت؟ معلومه که نمیشه.
حالا شما عدد و رقم گفتین، سال 98 تا آقای محمدی که دبیر شورای توسعه بودن گفتن که اگر حفظ هر جزء قرآن 50000 تومان هزینه داشته باشه، ما 10 میلیون تا 30 جزء باید حفظ کنیم. گفتن 14000 میلیارد تومان تربیت 10 میلیون
حافظ
قرآن سال 97 و 98 بودین.
یه بحثش بودجه های احمدی، یه بحثش هم فرهنگ سازی. همین برنامه محفل که پخش شد جناب نصیری، 2 ساله داره پخش میشه، بچه های زاهدان، من رفتم زاهدان و بچه های جنوب کرمان، اونا اومدن پیش من یه جلسه ای هر دو، و بچه های قوم هر سه در واقع به ما گفتن از وقتی برنامه محفل پخش شده ما مراجعینمون انقدر زیاد شده که نمیتونیم پاسخ خوب باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما فقط مشکلمون پول نیست، پول هم هست، ولی یه بخش مشکل ما اینه که جا نیفته دست موضوع حفظ آمان کشور ما. ببینید ما 29 چالش برای حفظ آمان کشور شناسایی کردیم. اولش این بود که حفظ قرآن به معنی 10 جزء و 20 جزء و کل در فرهنگ عمومی ما نیست. نیست دیگه. یعنی خانواده ها با واکنش خیلی چیزی نشون نمیدن، یعنی اگه بود بود، نبودم نبود. ببینید الان عزاداری اهل بیت در مثلا حضرت ابا عبدالله علیه السلام در فرهنگ عمومی ماست. دولت بخشنامه بده نده، حتی در سالهای توی مملکت حاکمیت مخالف این کار بوده، مردم برگزار کردن. یعنی این فرهنگ ماست. شادی های نوروز جز فرهنگ ماست. مردم در بدترین شرایط دید و بازدید عیدشون رو میرن، ولی حفظ قرآن تو فرهنگ عمومی ما نیست. بنابراین ما در محیطی داریم حرکت میکنیم که باید فرهنگ سازی کنیم. اینجا صدا و سیما باید بیا جواب بده. اینجا آموزش پرورش، چون اینا دستگاه فرهنگ سازن و نهادهای فرهنگ ساز، اشخاص خاص. ما اشخاصی داریم که تو مملکت ما تو حوزه دین سرآمدن دیگه. اینا چقدر اومدن تو حوزه حفظ قرآن قدم زدن، چقدر لیدر شدن به قول معروف، چقدر میدانداری کردن، محور شدن، نشدن دیگه. وقتی نشدن، ببینید ما نه فرهنگ سازی کردیم، نه بودجه گذاشتیم، نه انسجام داریم. بعد میگم چرا 10 میلیون حافظ نشده؟ اگه میشد بعد میگادیم چه جلسه میگفتن آقا چی شد که شد؟ خب معلومه که نمیشه، خیلی طبیعیه. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم دیگه. بعد تغییر کنیم که اون تغییر کنه دیگه. خب نکردیم این کارا رو، خیلی طبیعیه این.
درست. خیلی ممنون استاد. یه بخش کوتاهی رو بشنویم به اتفاق شنوندگان عزیز و برگردیم. در خدمت استاد چاوشی هستیم و استاد بحرالعلوم و دوست عزیزم همکار ارجمندم آقای احمدی که برنامه انعکاس رو تقدیم حضورتون میکنیم.
انعکاس یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه. ما حافظ کم داریم، محافظ قرآن. من قبلنم گفتم خب در کشور ما حداقل 1 میلیون، حالا 1 میلیون که عدد کمی است نسبت به این جمعیتی که ما داریم. حالا چون دوستان الحمدلله مقدماتی فراهم کردن، کارهایی رو مشغول شدن، دارن برنامه‌هایی رو فراهم میکنن برای اینکه انشالله حفظ را بیفته. ما هم امیدمون بیشتر شده، حالا به جای 1 میلیون میگیم 10 میلیون. 10 میلیون انشالله ما حافظ باید داشته باشیم. البته توجه داشته باشید حفظ قرآن قدم اول است. اولا حفظ را باید نگه داشت، بنابراین حافظ قرآن باید تلاوت کننده مستمر قرآن باشه، یعنی مرتبا بایستی قرآن را تلاوت کن، ولی حفظ از دست خواهد رفت. و بعد بایستی این حفظ کمک کنه به تدبر، که اینجور هم هست. حفظ حقیقتا کمک میکنه به تدبر. اونجایی که شما قرآن رو تکرار میکنید، حافظید و میخونید، فرصت تدبر در آیات قرآن و تعمق در آیات قرآن برای شما پیدا میشود. البته اونس با تفاسیر، تفاصیلی که تبیین میکنن مراد از آیه را، این خیلی لازمه. وقتی حفظ باشد و این انس با تفسیر هم باشه و تدبر باشه، اون وقت همون چیزی که انتظارش در جامعه ما هست پیش میاد، شکوفایی قرآنی.
بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی فرمودید. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم و راجع به موضوع راهکارهای فراگیر شدن موضوع حفظ قرآن کریم در کشور صحبت میکنیم. البته راجع به آسیبهای این اقدام و پیشینه اون و اتفاقاتی که از حدود سال 90 به این ور رخ داده در شکلگیری ستاد ملی حفظ قرآن و فرایندهایی که حالا بعضیش اتفاق افتاد و اتفاق نیفتاد، توضیحاتی که اساتید ارجمند دادن. آقای مهدی احمدی دوست خوبم از خبرنگاران قرآنی کشورمون در بخش پیشین توضیحاتی رو دادن راجب مقدمه این بحث، اما آقای احمدی راجب آمار و ارقام اساتید هم فرمودن، هم آقای چاوشی اشاره کردن هم آقای بحرالعلوم، شما هم آماری داری؟ من یادم هست یه سامانه یه سالی افتتاح شد ولی در عرض نمیدونم چند هفته یا چند ماه دوباره این رو هم آوردن پایین و اقدام جدی دیگه در حوزه آماردهی یا اطلاعات و داده های مشخصی در موضوع حفظ قرآن حداقل ما ندیدیم در این چند ساله.
البته اون سامان آمار و ارقامی نداد، یعنی نصف کار کارش رها شد. من راجع به افق سند ملی حفظ خیلی سریع یه نکته رو بگم، چون نصف کار گذاشتم کارو. افقی که سند طرح ملی حفظ داشت تا پایان 1403 یعنی ابتدای 1404 توی افق 10 ساله باید 3.5 میلیون حافظ تربیت میشد. بعد از سال 1404 باید موضوع تربیت حفاظ شتاب میگرفت، چون ما 3.5 میلیون حافظ کل داریم که اینها بخش زیادشون میتونن مربی باشن و این تر رو شتاب بدن، که نهایتاً از 1404 تا 1414 مابقی اون از 3.5 تا 10 میلیون هم باید تربیت بشن و طبق سند طرح ملی حفظ 1414 باید پرونده 10 میلیون حافظ قرآن بسته بشه. حتی سال 1396 دستگاه های عضو، حالا در تکمیل صحبت آقای بحرالعلوم که فرمودن به هر حال دستگاه ها کاری رو انجام نمیدن، دستگاه های عضو طرح ملی حفظ هم معرفی شدن، سهم هر دستگاه هم مشخص شد که آقا شما چقدر باید حافظ قرآن تربیت کنین. مقرر شد، حالا اینجا مقرر شد همون موقع که سامانه ای هم طراحی بشه که در اون نام حافظان کل قرآن بر اساس کد ملی ثبت بشه، تا هم عدد دقیق حافظای کنونی مشخص بشه و هم اینکه نام یک حافظ رو چند نهاد به صورت موازی ثبت نکنن و از تکرار جلوگیری بشه. این سامانه یک سال بعد یعنی 97 به شکل ناقص رونمایی شد و مدتی بعدم از کار افتاد و کاملا از دسترس خارج شد. سال 97 هم که طرح ملی حفظ کار خودش رو آغاز کرد، در برنامه‌ای به صورت رسمی به هر حال این طرح کارش خودش رو آغاز کرد و اعلام شد که آقا این طرح دیگه بالاخره شروع شده. سال 97 گفتن سامانه‌ای هم که به هر حال می‌خواستیم راه اندازی کنیم، این سامانه رو هم اونجا رونمایی کردن. یک جلسه‌ای بود که تو اون جلسه این سامانه هم رونمایی شد، طرحی هم آغاز شد که گفتن که با طرح با محوریت حفظ جزء 30 ما این طرح رو آغاز می‌کنیم، که اون طرح هم در قالب یه برنامه تلویزیونی بود که برنامه بشارت 1452 بود، که این برنامه هم ربطی به طرح نداشت. سال‌ها قبل خود به هر حال صدا و سیما این طرح‌های مختلف رو از سال‌ها قبل داشت برگزار می‌کرد، از ظرفیت این برنامه برای طرح ملی حفظ استفاده شده بود. استقبال از این طرح هم با تمام تبلیغاتی که شد در سطح چند صد هزار نفر بود، یعنی به 10 میلیون نرسید که ما بگیم حالا توی یک سال 10 میلیون قراره 10 میلیون نفر جزء 30 رو حفظ کنن، که تا 30 سال دیگه اینا یه جزء یه جزء 10 میلیون نفر 10 میلیون حافظ محقق بشه. جالبه که سال بعدش هم دوباره محوریت اون برنامه شد جزء 30، یعنی 30 سال، یعنی اگه 10 میلیون نفر هم میومدن ثبت نام میکردن، چون دو سال برای یک جزء به هر حال در نظر گرفته شدش، اینجا افق تربیت 10 میلیون حافظ میشه 60 سال. اینجا میشد 60 سال که همون جام که دیگه بعد از سال 1398 که دیگه ویروس کرونا هم اومد و فراگیر شد، دیگه همه چی تموم شد و همه چی تعطیل شد، دیگه به جزء 29 و اینا نکشید. صدا و سیما البته طرحش رو ادامه داد، ولی خب نبا دیگه محوریت یک جزء، با محوریت یک سری سوره های منتخب و آیات منتخب طرحش رو ادامه داد و دیگه ما قطعا به این نتیجه رسیدیم که با این طرح و با این برنامه‌ای که رونمایی شد در سال 97 دیگه قطعا تا 60 سال دیگه هم با اون ما به عدد 10 میلیون حافظ نمیرسیم. تا حالا تا اینجا من یک گزارش رو خدمتتون دادم.
خیلی عالی، متشکرم آقای احمدی.
شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره این برنامه بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 278-60-100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
استاد چاوشی، ما در خدمت شما باشیم. نکته ای که هست این که آیا واقعا دولت ها در این زمینه مؤثر هستن، یا اساسا این کار یک کار دولتیه به نظر شما، یا نه باید در فضای خارج از سیستم دولت این کار شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه؟ چون بر صورت که هر 4 سالی انتخابات میشه و عزیزانی میان و میرن و ممکنه نگرش های متفاوتی داشته باشن، آیا واقعا دولت باعث شده این طرح موفق نشه یا نه به نظر شما نکات دیگه ای هم هست.
بله، خب به هر حال دولت ها در جایگاه متولیگری خودشون نقش دارن، ما نمیتونیم اون رو انکار کنیم، منتها در واقع باید تمام ارکان جامعه دخیل بشن توی این موضوع. یعنی استاد بهرالرحیم اشاره کردن، مجلس، قوه مجریه، قوه قضاییه، حتی همه ضرورت این موضوع رو اول باید درک کنن که بدونن یک امر ضروری هست و یک امر استحبابی نیست. ما اگر الان برای این موضوع هزینه نکنیم، سالهای آینده باید برای خیلی چیزهای دیگه هزینه کنیم و هزینه های چند ده برابری، مثل دادگاه ها، مثل زندان ها، مثل مسائل پیشگیری از جرم ها و غیر و ذالک. لذا این ضرورت هنوز به نظر من درک نشده و در سطوح بالا این رو یک امر مستحب میدونن که خب حفظ قرآن یک کار خوبیه، پسندیده است، ثواب داره و خوبه که یه همچین کاری انجام بشه، ولی کن میبینیم که یعنی نتیجهش هم در جامعه تا به الان این شده. اشاره کردید که خب توی دولت ها مسائل مختلفی وجود داره و شاید اولویتشون این نباشه. حالا من این رو عرض کنم خدمتتون، ما یک ماه قبل مراسم تجلیل از حافظان کل قرآنمون رو داشتیم، همون روز برنامه‌ای برگزار شد توسط ریاست محترم جمهور، تجلیل از مدال‌آوران المپیک و اونجا مجری اعلام کرد به نظرم یک رقم 30 میلیارد تومان که هدیه شده به مدال‌آوران المپیک. یعنی با وجود همه مشکلاتی که ما تو مسائل اقتصادی و اینها داریم، میبینیم که این اتفاق میفته. نمیخوام بگم نباید اون اتفاق بیفته، اما ما اگر همین نگاه رو به مسائل قرآنی داشته باشیم و مطالبه گری هم از سمت جامعه قرآنی باشه، خیلی متفاوت میشه ماجرا. لذا اینکه شما فرمودید باید همه ارکان جامعه در واقع به این ضرورت برسن و حضور داشته باشن، قطعا اگر این اتفاق بیفته بخش مردمی که عرض کردم خدمتون داره فعالیتش رو با بضاعت خودش انجام میده، خیلی قوی تر میتونه کار کنه. آموزش و پرورش بسیار تأثیر گذاره در این موضوع و میتونه یه جهش فوق‌العاده‌ای برای این کار باشه و نهایتا ما با یک برنامه ریزی دقیقی که میتونیم برای این ماجرا داشته باشیم به این عدد رقم نزدیک بشیم. البته حفظ قرآن کار هم بلند مدت و کار سختی هست، این رو هم نباید نادیده بگیریم که دچار یأس بشن کسانی که الان دارن کار میکنن. اونایی که تو بخشای مردمی دارن کار میکنن با زحمت دارن فعالیت میکنن. یک مربی قرآن شاید 4 سال 5 سال 6 سال یک قرآن آموز رو آموزش میده تا به حفظ کل برسه و نگه داشتن حفظ و بحث ترجمه و تدبر که ما حالا به عنوان حفظ جامع میگیم یه مسئله سنگین و در واقع وقتگیری هست.
چاوشی، من با دوستان آموزش پرورش صحبت میکردم در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، به من گفتن که ما بر اساس سند تحول در آموزش پرورش اساسا پروژه اصلیمون حفظ قرآن نیست، ما کار خودمون رو داریم انجام میدیم و اینطور نیست که ما کارهامون رو متوقف بکنیم اینکه حالا بچهای دانش آموز برن سراغ حفظ قرآن. و گفتن که این رو از مقامات عالی نظام هم استعلام هم کردیم، گفتیم آقا کار ما الان حفظ قرآن، گفتن نه شما سند تحول بر اساس اون پیشبینیایی که براتون انجام شده. یعنی اصلا آموزش پرورش اصلا قبول نداره این کار رو الان به این شکل.
من یه توضیح اینجا بدم، چون من با دوستان آموزش پرورش خب نشست و برخاست زیاد دارم، الانم مشاور جناب حسینی هستم در کمیسیون آموزش عمومی که خب در آموزش پرورش مستقره، به همین مناسبت زیاد میرم تو جلساتشون. ببینید
آقای حسینی یا آقای مصیبزاده،
مشاور آقای حسینی که دبیر شورای توسعه هستن، مشاور ایشون هستم در امور در واقع
آموزش عمومی،
عمومی که در آموزش پرورش مستقره. ببینید اولا خب بله، اون سندهای بالادستی آموزش و پرورش داشت عنوان حفظ قرآن نیامد، ولی ما یه سند دیگری داریم که وزیر ابلاغ کرده و اون اهداف آموزش عمومی قرآن هست. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حدود 4 سال پیش ابلاغ شده و این در واقع 9 هدف داره، در روحانی، در قرائت، در انس، در حفظ، در تدبر و امثال. در حفظ قرآن هدف آموزش عمومی شده حفظ 3 جزء قرآن. آموزش پرورش یه حرفی داره، حرفش هم منطقیه. ایشون میگن دوستان که در واقع ما در همه دروس فیزیک، ریاضی، جغرافی، تاریخ و از جمله قرآن وظیفه‌مون در حد آموزش عمومی هست. آموزش‌های تخصصی در آموزش عالی یا در مؤسسات مربوطه باید دنبال بشه قاعدتا. خب اما اون سند حفظ 3 جزء هم داره. حالا آموزش پرورش خودش در بدن خودش هم یک نظام رسمی آموزشی داره، یعنی کتاب‌های درسی و ساعات درسی که کتاب درسی قرآن هم هست، یک برنامه‌های فوق‌العاده هم داره مثل مسابقات قرآن و دارالقرآن‌های آموزش پرورش که در معاونت پرورشی دنبال میشه. در معاونت پرورشی بحث حفظ کل قرآن در مسابقات هست و در واقع برنامه‌هاشون هم ممکنه باشه، آموزش های اینطوری. اما در نظام رسمی که برای عموم دانش آموزان، چند میلیون دانش آموز هر سال وارد آموزش پرورش میشن و ادامه میدن تا 12 سال، در واقع کارشناسانی هستن میان بررسی میکنن که حالا از اون 3 جزئی که ما باید تو آموزش پرورش تعلیم بدیم، یعنی هدف حفظ عمومیه، تو کلاس اول چقدرشو بذاریم، تو کلاس دوم، سوم، چهارم تا 12. پس اینم یه نکته، یعنی میخوام بگم شاید اون گزاره‌ای که اون دوستان گفتن ناظر به این. حالا از حدود 2 سال پیش، حالا من خواستم یه چیزی هم کلا جناب نصر خدمتتون بگم و دوستانی که اینجا حاضر هستن، ما چون همش انتقادی صحبت بکنیم و بگم آقا نشده و چرا نشده یه حرفه، و کارهای خوبی هم که شده رو بعد ببینیم دیگه، اون وقت ممکنه یه مقداری باعث بشه که ما این کارا رو نبینیم. مثلا من یه نمونهش خدمت شما بگم، الان وزیر محترم آموزش پرورش جناب دکتر کاظمی اعلام رسمی کردن، تو جلسه کهشون اعلام کردن من بودم، که اولویت من در دوره وزارتم قرآن و نماز هست، در حوزه قرآن هم اولویتم حفظ قرآن هست و روحانی بله. در حفظ قرآن هم ورودی حفظ قرآن چون جزء 3 هست، فعلا ما به جزء 3 میپردازیم. کار خوبی هم شروع شده، من در جریان هستم. بله من در جریان این ریز اینا یه مقداری هستم، یعنی ابلاغیه‌هایی که رفته به استان‌ها اداره کل که همین اوایل مهمای امسال این انجام شده، یعنی ما باید منتظر بازخوردش در آینده باشیم. خبر خوبی هم دارم ولی اجازه بدین خودشون اعلام بکنن. یعنی ببینید یه اقداماتی شده، اگر آقا نفرمودن 10 میلیون حافظ شاید همین کارام نمی‌شد. خب الان ما یه مقدار رفتیم جلو، گرچه دیر و به قول آقای احمدی گرچه بطئی و کند، ولی به هر حال این اقدامات انجام شده. خواستم بگم که بین این بحثایی که ما داریم اون کار خوبی که انجام شده نادیده گرفته نشه. من خدمت شما عرض کنم، حالا همون بحث آمارها و اون سامانه‌ای که آقای احمدی فرمودن که درست هم گفتن، یعنی اون سامانه که اعلام عمومی شد بعد از کمتر از 1 سال
دسترس
خارج شد. اما ما الان یه سامانه دیگری داریم در سازمان دارالقرآن تحت عنوان سامانه حفظ عمومی، از 1 جزء هر کی 1 جزء قرآن حفظه میتونه بیاد تو اون سامانه تا حفظ کل، و این سامانه افرادی که واردش میشن آزمون هم میدن، مدرک هم میگیرن. این سامانه کم کم داره اطلاعات حفظ کشور رو جمع میکنه، کم کم، یعنی ما با آموزش پرورش هم هماهنگی کردیم، با وزارت ارشاد هم همینطور. الان سرریز این آموزش هایی که این دوستان دارن، برنامه هایی که دارن، آموزش هایی که مؤسسات من، همین جناب چاوشی هم با ما همکاری دارن در ورود اطلاعات حافظانشون در این سامانه، به تدریج این سامانه داره اطلاعات حافظان قرآن کشور با همون کد ملی جمع آوری میکنه. 3 سال این را افتاده، ولی تا 2 سال اول ما خیلی اعلام نکردیم به دلایلی که اون دلایل هم میتونم خدمت محرمانه نیست. یکیش این بود که ممتحنینی که قرار بود این از اونا رو بگیرن، ما در یه بازه زمان اینا رو آموزش دادیم و هنوزم در حال ارتقا هستیم و باید مطمئن می شدیم که در کل کشور ما افرادی داریم با قواعد آشنا هستن و میتونن کار انجام بدن
با اون استانداردهای لازم.
بله. و دوم این که همین سامانم به آزمون خودش رو پس بده که زیر بار بره. بنابراین الان تا بهمن پارسال 25,000 نفر ثبت نام کرده بودن، از بهمن پارسال تا الان 63,000، یعنی ما بیش از 100% رشد داشتیم و این روند ادامه داره، یعنی داره ادامه پیدا میکنه. جوایزی هم که ما دو سه ماه قبل قرعه کشی کردیم و پخش کردیم در کشور، اینم از برون داد همین سامانه هست. خواستم بگم ببینید، من قبول دارم، خودم منتقد این جریان حفظ قرآن هستم که چرا کنده، چرا همه جامع نیست، چرا همه نمیان، ولی میخوام بگم در کنارش اینا رو هم ببینید.
آقای بهرول العلوم، آقای چاوشی، الان این نکته ای که من تصور خودم این هستش که برخی از آقایون و دستگاه‌ها در کشور ما خیلی بیشتر علاقه‌مندن که بیان تو اون فاز آخر و بهره بردار در واقع باشه. مثلا برگزاری مسابقات رو استاد که اشاره کردم به نوعی بهره برداریه، یعنی آموزش جای دیگه داده شده، تربیت شده، طرف اومده بالا، حالا با هزار گرفتاری و مشقت و سختی و همه این در واقع نداری‌ها و اینها، بعد مثلا یه دستگاهی فقط میاد بهره برداری می‌کنه، یه سر و صدای زیادی هم داره این جریان مسابقات و اینها و اعلام میکنه که آقا مثلا ما این حافظان و قرآن رو آوردیم اینجا، یه مسابقه برگزار کردیم و یه جایزه ای هم داریم. از باب تشویق و اینها قبول دارم، خوبه ها، اما خیلی ها علاقه پیدا کردن به این بخش کار، یعنی تو بخش پیشینی کمتر ورود میکنن همین آقایونی که از قضا ممکنه پولم دارن تو دست و بالشون. شما آقای چاوشی نظرتون چی هست؟
بسیار نکته دقیق و خوبی اشاره کردین. مسابقات چون ویترین خوبی داره، هم یه مقطع زمانی کوتاهی اتفاق میفته و هم کار رسانه‌ای و تبلیغاتی خوبی داره، و به قول شما حافظان و قاریانی که جاهای دیگه تربیت شدن و ما زحمتی هم براشون نکشیدیم، هزینه هم نکردیم، میان تو این رقابت ها شرکت میکنن و تو آمار و ارقام دستگاه ها میان و جایزه میگیرن و مراسمی برگزار میشه و اینها، و این فرهنگ شده در کشور ما، و یه رقم بسیار زیادی که من میگم بودجه قرآنی مخفی صرف این ماجرا میشه. یعنی اگر یک حساب سرانگشتی داشته باشیم، دستگاه هایی که دارن الان مسابقات قرآن رو برگزار میکنن، هم از دولتی ها، نظامی ها و غیره، و این رو بیایم یک حساب کتابی بکنیم، رقم بسیار زیادی میشه. کار آموزش کار خب فرسایشی و سخت هست و خیلی ها زیر بارش نمیرن، این رو ما دقیقا بهش رسیدیم. یعنی خیلی از این دستگاه ها رو ما باشون نشستیم صحبت کردیم، فلان وزارت خونه، گفتیم شما بیایید بحث آموزش رو راه اندازی کنید، ما کمکتون میکنیم در طول سال آموزش داشته باشید و از اون آموزش ها بیایید آزمون برگزار کنید و تشویق کنید و سال بعد با ارتقای آموزشی در واقع اون آزمون ها رو برگزار کنید، یعنی پله پله نیروهای شما رشد کنند. این باعث رشد جامعه میشه. ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه عرض کردم دلایلش رو دیگه، هم یه کار ویترینی قشنگه، هم زحمت زیادی نداره، این اتفاق نمیفته و زیر بارش دوستان نمیرن. لذا یکی از به نظر من آسیب‌های بزرگ کار قرآنی در کشور ما همین برگزاری مسابقاته. یعنی اگر بیایم یک نظامی براش تعریف کنیم، بگیم فقط یک مسابقه با در کشور داریم، اونم مسابقات رسمی جمهوری اسلامیه، چون این حافظا و قاریان قرآن هم پوشانی دارن دیگه، فلان دستگاه میره جای دیگه هم میره، جای دیگه هم میره و نفرات برتر تقدیر میشن، نفرات پایینتر سرخورده میشن و خیلی مسائل متعددی در مسابقات اتفاق میفته. لذا اگر بخوایم وارد این حالا بحثم بشیم که بهش بپردازیم، اگر این اتفاق بیفته به نظرم یک اثرات خیلی خوبی برای کشور داره، هم توی بحث صرفه‌جویی در واقع بودجه، و این که ما بیایم این رو برگردونیم به موضوع آموزش و تربیت نیروهای قرآنی. یعنی هر جا موظف باشه اگر آموزش داشت بیاد آزمون برگزار کنه و یا مسابقه، که اصولیش برگزاری آزمون هست مثل بحث حفظ عمومی، و از دسترنج خودش در واقع بهره برداری کنه و محصول بگیره. این نکته بسیار مهمیه که خب مطمئنا خیلی هم مخالف داره.
بله همینطور هستش. خب خیلی ممنونم از هر دو استاد بزرگوار. اگر موافق باشید ما یک برنامه دیگه راجع به همین موضوع خدمت شما بزرگواران باشیم، گفتگو رو ادامه بدیم و در اینجا چون زمان برنامه امروزمون تمام شده، بحث رو فعلا ناتمام اما تمام بکنیم برنامه رو، که انشالله برنامه بعدی بحث رو خدمت شما باشیم. آقای احمدی شما خیلی کوتاه اگر جمع‌بندی دارید ارائه بدید که ما این برنامه رو با حضور اساتید محترم به پایان برسونیم.
بله، نکته‌ای که بهش اشاره کردید موضوع این بود که به هر حال حفظ قرآن اولویت دستگاه‌ها نیست و اولویتشون الان شده مسابقات. من این نکته رو میخوام بگم که این موضوع انقدر فراگیر و زیاد شده که الان ما در سطح کشور، نه در سطح استان و نهادها، قریب 70-80 مسابقه کشوری داریم و سایر سطوح مسابقاتمون چند صد مسابقه است و فکر میکنم حدود 400-500 نوع مسابقه قرآن داره در سطح کشورمون برگزار میشه، چون برگزاری مسابقه قاعدتا راحت ترین کار در حوزه فعالیت قرآن
خودش یه بحث مستقلیه که ما حتما در انعکاس میتونیم بهش چندین برنامه رو به نظرم اختصاص بدیم، آسیب های این قضیه. خیلی ممنونم مهدی احمدی عزیز از شما، از استاد عزیز آقای بحرالعلوم، استاد ارجمند جناب آقای چاوشی هم سپاسگزارم. همراهان ارجمند رادیو قرآن برنامه انعکاس رو تقدیم حضورتون کردیم. خیلی متشکرم که ما رو همراهی فرمودید. به اتفاق مهمانان عزیز برنامه از شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدایا رو نگهدارتون.